سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 21 مهر ماه 13 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. کاهش سرعت اینترنت ایران در دولت رئیسی همزمان با بررسی غیر علنی طرح محدودیت فضای مجازی در مجلس، ابراهیم رئیسی دستور داد اینترنت ملی سریعاً راه اندازی شود. تحولات تازه در پرونده هسته‌ای ایران و سفر وزیر خارجه اسرائیل به واشنگتن. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل و آمریکا نگرانی‌های مشترکی درباره ایران دارند. معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم فردا به تهران می‌رود. علی باقری کنی از مخالفان برجام میزبان انریکه موراست. و گزارشی تازه از شلیک به زنان در اصفهان. به گزارش روزنامه شرق، فردی که اواخر مرداد ماه با اسلحه بادی به زنان شلیک می‌کرد با وثیقه آزاد شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در راستای محدودسازی اینترنت و هماهنگ با مجلس به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دستور داد اینترنت ملی را تکمیل کنند. رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست. در روزهای گذشته مجلس ایران برای اجرای طرح محدودیت اینترنت یک کمیسیون تخصصی تشکیل داده است، طرحی که بیش از 1 میلیون کاربر با آن مخالفت کردند. رئیسی در وعده‌های انتخاباتی گفته بود فضای مجازی ابزار کار و محل درآمد است و موضوع طرح محدودسازی فضای مجازی را رد کرده بود. بنابر گزارش‌ها بعد از آغاز فعالیت دولت جدید سرعت اینترنت جهانی در ایران کاهش پیدا کرده. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان برای ایجاد اینترنت هزینه شده است. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به کاهش سرعت اینترنت در دولت رئیسی نوشت این کاهش در عملکرد گوگل کاملا تشخیص داده می‌شود. انتظار کاربران این است که جبران شود. از محمود تجلی مهر کارشناس برق و مخابرات پرسیدیم این کاهش سرعت که روزنامه جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده را چطور می شود بررسی کرد؟
خب کاهش سرعت رو در سرویسی که شما استفاده می کنید به عنوان کاربر می بینید. مثلا عمدتا موقع پخش ویدیو، موقعی که در واقع لایف استریمینگ داریم، اونجا میشه این رو دید، چون این سرویس هایی در واقع ویدئویی پهنای بند زیادی میخوان و اینکه تصویر بیست یا اصلا پخش نشه یا وبسایتی که خیلی بار سنگین روش باشه و اون نیاد در تایم اوت بده در واقع برازیر شما، اونجا متوجه میشین که سرعت شما خیلی پایین اومده. در رابطه با مسنجر اینها این کاهش سرعت زیاد محسوس نیست، بلکه در رابطه با سرویس هایی که ویدئوی پخش میشن اونجا کاملا آشکار و روشنه. این کار رو هم خب به هر حال درگاه‌هایی که ایران به اینترنت داره اینها تعدادشون محدوده، همش هم تحت اختیار حکومت هست و اونجا میتونن پهنای باند رو کاهش بدن به شکلی که میخوان.
توضیحات محمود تجلی مهر کارشناس برق و مخابرات از کلن رو میشنیدید. همانطور که اشاره کردیم سرعت اینترنت بنابر گزارش‌های گوگل از زمان سرکار آمدن رئیسی کاهش پیدا کرده. این در حالی است که یکی از وعده‌های رئیسی در زمان انتخابات حفظ و گسترش بازار کار مجازی بود. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم این تناقض نشانه چیست؟
بله، میگید آقای ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتیش گفته بود ابراهیم رئیسی رو ول کنید، از اون مهمتر چیز مبتذلی در ایران، چیز پر از دروغی در ایران به نام وعده‌های انتخاباتی رو که اصلا رها کنید، یک لحظه هم بهش فکر نکنید. دیروز آقای مرتضی آقا تهرانی نماینده روحانی شاخص عضو جبهه پایداری گفته بود که اگر به من 100 میلیارد صفهم علیه ما را بندازن من کار خودم رو می‌کردم، مثلا پس چیزی اهمیت نداره. این نمایش از اراده حکومت جمهوری اسلامی ایران. ببین در ایران یک سری چیزا هست، اراده رأس هرم قدرت، یک مسئله استراتژیک که کسی هم نمیتونه عوضش کنه. سه تا مسئله، مسئله شخصی آیت الله خامنه ایست، یکی مسئله سپاه قدس و در واقع حمایت از گروه های تروریستی، اون چیزی که اسمشو میذارن صدور انقلاب، مسئله دوم دشمنی با آمریکا و نزدیک شدن به شرق، به چین، و مسئله سوم اینترنت. اینترنت اساسا یکی از اون دغدغه ها، یکی از اون مسائل شخص آقای خامنه ایست. یه بار گفته بود که اگر من وقت داشتم خودم رئیس شبکه اندازه میشدم. اون زمان یادم هست یه عده‌ای از ماها خامنه‌ای مسخره کردیم که چقدر ذهنت عقب مانده است که فکر میکنی که میشه شبکه‌های مجازی رو رئیس براش گذاشت، ولی بعداً فهمیدیم که نه، واقعاً در ذهنیت او شبکه‌های مجازی چیزی دیده میشه که باید براش رئیس گذاشته بشه و بعد انقدر محدود بشه. برای من فکر می‌کنم این اراده رأس حرم قدرت هست که گام به گام اینترنت به عنوان تنها شاهراه، تنها راه، تنها دریچه باز به جامعه جهانی محدود بشه، اگر میشه تحت کنترل در بیاد، پاکسازی بشه به قول خودشون، وگرنه محدود بشه. و طبیعتاً چون هزینهش بسیار سنگینه، هزینه اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی بر که حکومت تحمیل میکنه، سیاستمدارانی که این کار رو بکنن برای همیشه منفور جامعه خواهند شد و کسی هم جرأت نداره، دوست نداره این هزینه رو بپردازه. از آقای خامنه‌ای گرفته تا مقامات مجلس همه سعی میکنن یه جوری نقش خودشون پنهان کنن، اما گام به گام دارن این طرح رو پیش میبرن.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم چرا مسئولان جمهوری اسلامی از رهبری تا رئیس جمهور و مجلس به دنبال اینترنت ملی هستند و اینترنت ملی که از آن حرف میزنند به چه معناست و چه مشخصاتی دارد؟
منشأش برمیگرده به استبداد. هیچ چیز دیگه جز استبداد نیست. بیادم هست در مورد همین ممنوعیت کالاهای وارداتی کره جنوبی، سامسونگ و الژی، دستگاه پروپاگاندا ایران با همه وجود اومد وسط. خود آقای خامنه‌ای هم گفت من برای دفاع از تولید داخلی دارم واردات کره جنوبی رو ممنوع میکنم. اگه قرار بود از تولید داخلی دفاع بشه، قبل از هر چیز باید این انبوه کالاهای بنجل چینی رو جلوش رو میگرفتن. در مورد اینترنت هم همینه. استدلال حکومت این است که ما برای مسائل فرهنگی، سیانت از فرهنگ خانواده، سیاست، سیانت از عفت، سیانت از عفت اجتماعی داریم کار رو میکنیم. اگر قرار بود از عفت اجتماعی سیانت بشه، از خانواده سیانت بشه، اصلا کشور باید یه مسئله دیگه ای رو طی میکرد. اولین چیزی که باید جلوشو میگرفتن این فقر گسترده بود که باعث میشه قیمت فاحشه در کشورهای فقیر برسه به 10 سنت، 15 سنت، 20 سنت، اتفاقی که در زیمبابوه افتاد. اگر قرار بود از خانواده سیانت بشه، اصلا حکومت باید مسئله دیگه ای رو میرفت. منشأ تمامی طرحهایی که من منجر به محدود شدن اینترنت صرفا برمیگرده به مسائل سیاسی و صرفا برمیگرده به حوزه استبداد، اینکه حکومت پروپاگانداش رو کسی نتونه به چالش بکشه. دیس انفورمیشن، اخبار دروغی که هر روز به جامعه ترویج میده، از اینکه ایران خیلی داره قوی میشه، هر روز قوی تر شده، تا اینکه نمیدونم کرونا، واکسن کرونا چی و ویروس کرونا رو آمریکایی‌ها ساختن، کسی نتونه اینها رو توضیح بده برای جامعه دروغه و فعالان سیاسی نتونن خارج از اراده حکومت با مردم رابطه بگیرن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در حالی که هنوز زمانی برای آغاز مذاکرات احیای برجام اعلام نشده، تلاش‌های دیپلماتیک اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشدید شده است. در تازه‌ترین این تلاش‌ها، وزیر خارجه اسرائیل در سفر به واشنگتن و در دیدار با دولت مردان آمریکایی به رایزنی درباره ایران پرداخت. دفتر وزیر خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که او در دیدار با مشاور امنیت ملی آمریکا نگرانی اسرائیل درباره پیشروی ایران به سمت ظرفیت‌های هسته‌ای را مطرح و بر نیاز به برنامه جایگزین برای برجام تاکید کرده است. بر اساس گزارش کاخ سفید، جیک سالیوان هم در این دیدار درباره تهدید ایران و همچنین عزم آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. یائیر لاپید در دیدار با کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفت که نگرانی از برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در مرکز گفتگوهایش با مقامات آمریکایی قرار دارد. لاپید در دیدار با نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم درباره خطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کرد.
همه نیاز داریم و می توانیم درباره تلاش برای گسترش دایره صلح در جهان اتحاد داشته باشیم و همچنین نیاز داریم درباره این مسئله اساسی که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد اتحاد داشته باشیم و همه باید درباره این که نباید به ایران اجازه دهیم در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار گیرد هم نظر و متحد باشیم.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با تایید سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران گفت این سفر در ادامه رایزنی‌های دو طرف در مورد برجام، افغانستان و روابط ایران و اتحادیه اروپا است. یک دیپلمات اروپایی هم درباره جزئیات این سفر به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت در این سفر دیدار و صحبت‌هایی با مقام‌ها و تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت. بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده انتظار می‌رود انریکه مورا در تهران درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به توافق برسد. در همین ارتباط علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک پیام توییتری خبر داد که فردا میزبان انریکه مورا خواهد بود و مسائل مختلفی از جمله مذاکره برای برداشتن تحریم‌های ظالمانه در دستور کار مذاکراتش با این مقام اروپایی قرار دارد. بیشتر بشنویم از سفر انریکه مورا به تهران از حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن.
عنایت داشته باشید که آقای مورا پیش از این هم سفری به تهران داشتند، یعنی زمانی که نتیجه انتخابات اعلان شده بود آقای رئیسی رو برگزیده بودند و در اون زمان ایشون به تهران رفته بود برای اینکه در همون مراسم تحلیف و اینها شرکت بکنه. در همون زمان بودش که با آقای امیر عبداللهیان ملاقات کرد و اونجا گمان زنی ها پیش آمد که آقای امیر عبداللهیان احتمالاً گزینه آقای رئیسی است برای پست وزارت امور خارجه، که چنین هم شد. الان ایشون سفر دوباره به تهران کرده تقریباً 4 ماه پس از اون دوران، و در حالی که اساساً معلوم نیستش که ایران چه زمانی رو برای بازگشتن به میز مذاکرات در نظر داره. آنچه که شنیدیم این است که تهران میگوید که ما به زودی باز خواهیم گشت. الان چیزی از تشکیل دولت 3 ماه گذشته، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته. قطعاً دستور کار او در این سفر به تهران این استش که تعیین زمانی مورد نظر چیست، و اگر که پاسخ روشنی دریافت نکنه طبیعتاً کشورهای ترویکا با ایالات متحده هم فکر خواهند شد که چه اقدامی خواهند بکنند. اینکه او با آقای علی باقری دیدار میکنه لزوماً به این معنا نیست که قطعاً آقای علی باقری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای باشد به جانشینی آقای عراقچی.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. در ادامه از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم معرفی باقری کنی به عنوان میزبان انریکه مورا چه پیامی برای طرفهای برجام دارد.
چندین ماه هست که مذاکرات متوقف شدند و به خاطر اهمیت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، هم رسانه‌های فارسی زبان هم رسانه‌های غیر فارسی گمانه‌زنی‌های زیادی داشتند در هفته ها و ماه های گذشته که چه کسی قراره در واقع سکان مذاکرات جدید رو به دست بگیره. یکی از اشخاصی که از همان روزهای اول به عنوان کاندید اصلی حاکمیت و دولت جدید معرفی میشد همین آقای باقری کنی بود، و خب اتفاقاتی هم که در 24 ساعت گذشته افتاده و اون اظهار نظری که ایشون در توییتر کرده، خب به نظر من اون گمان زنی ها رو شاید بیشتر از هر وقت دیگه تبدیل به نزدیکتر به یقین کرده. خب به نظر میاد که قرار اگر که مذاکره صورت بگیره حداقل آقای باقری کنی نقش بسیار فعالی در اون بازی کنه. همینطور که به درستی اشاره کردید، اگر که به رزومه سیاست خارجی ایشون نگاه بکنیم، این فکر میکنم بر همگان روشن هست که رویکرد ایشون، نگاه ایشون، حوزه جهانبینی ایشون بسیار متفاوت هست با مسئول تیم مذاکره کننده قبلی. ایشون یک نگاه بسیار رادیکال ضد غرب داره و یک نگاه بسیار به نظر من منفی نسبت به تمامیت برجام داره.
توضیحات افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به ادامه روند بی‌توجهی دولت به اجرای طرح رتبه‌بندی و اجرا نشدن همسانسازی بازنشستگان برای تجمع سراسری معلمان فراخوان داد. بنابراین فراخوان، فرهنگیان فعال و بازنشسته قرار است صبح فردا پنجشنبه مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها در سراسر ایران تجمع کنند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران گفته میانگین دریافتی فرهنگیان و معلمان بین 6 تا 6.5 میلیون تومان است، در حالی که خط فقر بنابر آمارهای رسمی نزدیک به 12 میلیون تومان است. به گفته او تاکید معلمان و تلاش آنها در جهت رفع مشکلات معیشتی است و این طرح به نوعی مسکن برای رفع بخشی از مشکلات معیشتی آنان تبدیل شده است. مالک حسینی مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران گفته با موج جدیدی از کودکان کار مواجه می شویم. او گفته کودکان بخشی از خانواده های مهاجر افغانستانی به دلایل شرایط موجود به عنوان کودک کار وارد خیابان خواهند شد. به گفته این مقام شهرداری تهران، گزارش های رسیده به این نهاد حاکی است که جمعی از پناهجویان افغانستانی که وارد ایران شده اند بدون سرپناه مانده اند. حسینی تاکید کرده برای نگهداری کودکان نمیتوانیم کاری انجام دهیم و بر عهده بهزیستی است، اما در زمینه‌های مددکاری با جدیت پیگیر هستیم و به دلیل جمعیت رو به رشد مهاجران کار ما در این زمینه زیاد شده است. از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم آیا مشخص است چه تعداد کودک مهاجر وارد ایران شدند و عموماً اینکه شهرداری چنین ادعایی را مطرح کرده چقدر صحت دارد؟
آمار خیلی دقیقی وجود نداره. بله، بعد از اومدن طالبان خب تعداد زیادی از هموطنان افغانستانی ما به خاطر شرایطشون مجبور شدن بیان به ایران. خیلی از اونها با کودکانشون اومدن به واسطه اینکه میخواستن یک جای امن‌تری پیدا بکنن، اما از اون طرف گزارش های هم وجود داره که بسیاری از اونها رو تو خود مرز برگردوندن و اجازه ورود بهشون ندادن. تعدادی از اونها به شکل پراکنده تونستن وارد ایران بشن. این مسئله در ایران وجود داره که متاسفانه مهاجران افغانستانی بر اساس استانهای مختلفی که بهشون اجازه داده میشه میتونن تردد کنن. در همه ایران امکان تردد ندارن، یک سری استان خاص هست. از اون طرف این آمار رو نداریم، اما چیزی که الان نگران کننده است حرفیه که این مقام شهرداری داره میزنه. خب این کودکان مشخص نیست شرایطشون چی میشه، خودش میگه ما مسئولیت نداریم، بهزیستی هم داره یه حرف دیگه میزنه و این نگرانی وجود داره که وضعیت این کودکان چه خواهد شد، در حالی که ما نهادی هم که بخواد حامی کودکان در ایران باشه رو نداریم.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در پی شکستشان در انتخابات اقدام به تحرک نظامی در پایتخت کردند. بنابر گزارش منابع خبری شب گذشته شبه نظامیان هشت و شبی و اصحاب اهل حق اقدام به تحرک و استقرار نیروهایشان در برخی مناطق بغداد کردند. همزمان در پی این تهدیدات سازمان ضد تروریسم عراق در منطقه صالحیه اطراف ساختمان رادیو و تلویزیون رسمی عراق و منطقه سبز اقدام به استقرار نیرو کرده. از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از فرماندهان امنیتی کشورش خواسته به مأموریت خود در حفاظت از صندوق‌های رأی و مخازن کمیساریای عالی انتخابات ادامه دهند. این تحرکات در حالی است که شب گذشته هیئت هماهنگی مقاومت عراقی که تحت حمایت سپاه پاسداران هستند یک بار دیگر با رد نتایج انتخابات تهدید به دفاع از فرایند سیاسی عراق کرد. با توجه به اینکه گروه‌های مقاومت عراقی نسبت به تلاش‌ها برای انحلال هشت و شعبی هشدار داده‌اند، از جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از تهران پرسیدیم چرا نتیجه انتخابات باعث هراس گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران شده.
ترسشون مسئله بقا هست. یعنی شما الان نگاه می‌کنید که خیلی از این گروه‌ها چون خواستگاه از جانب مقتدا دارن، از جانب جریان صدر دارن و جریان صدر آقای مقتدا سطح سالهای اخیر خیلی علنی به این گروه ها حمله میکرد، یعنی یک کلمه معروفی داشت، میگفت میلیشیات الواقع، یعنی نیروهای شبه نظامی بقی، و خیلی به اونها انتقاد داشت و قبل از انتخابات هم گفته بود که سلاح باید در اختیار دولت باشه و نیروهای هشت شبی باید برن جز به ارتش و گروه های دیگه. یعنی این مسئله الان پیش میاد که اینها نگران اینن با قدرت گرفتن جریان صدر و گروه های متحد جریان صدر بتونن قدرت خودشون رو از بین ببرن، چون در پارلمان قبلی عراق هشت شعبی توسط نمایندگان مجلس که خیلی هاشون وابسته به همین ائتلاف فتح بودن به عنوان یک نیروی نظامی عراق اعلام شد. اینها نگرانن که این قانون لغو بشه و هشت شعبی از بین بره.
توضیحات جابر رجبی تحلیلگر سیاسی از تهران رو میشنیدید. با توجه به اینکه هشت شعبی و نیروهای مورد حمایت ایران نتایج انتخابات عراق و شکست را نپذیرفتند و در خیابان‌های عراق نمایش قدرت می‌دهند، از جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم آیا با این موضع شبه نظامیان امکان ابطال انتخابات یا ایجاد جنگ قدرت در خیابان وجود دارد؟
نه، من فکر نمی‌کنم شرایط در حدی هست که نیازی به ابطال انتخابات داشته باشه. ببینید، تنها گروهی که بیش از همه شکست خورده از حیث المجموع همین الفتح هست که نزدیک به ایران هست. متابقی گروه ها مثل نور المالکی اون هم با همین شمارش جدید آرا که دیشب صورت گرفته، باز از نزدیک 37 کرسی که داشته الان 40 کرسی داره. از رومن حیث المجموع بیشتر طرف هایی که در حوزه قدرت هستن، بودن و هستن و میخوان باشن، اینها راضی هستن به صورت نسبی علی رغم کاهش میزان مشارکت مردم، راضی هستن. منتها تقریبا اینها به دنبال سهمی هستن از قدرت، چون واقعا شکست اولی اونها بسیار زیاد بود و عملا اونها با توجه به اینکه مقتدا صدر، کردها، حتی ائتلاف یا حزب پیشرو که به رهبری حلبوسی بود، اینها واقعا آرای بسیار زیادی بردن و نهایتا اینها که میخوان ائتلاف تشکیل بدن، هم مقتدا صدر ایشون از این اهلیت برخوردار خواهم بود که نخست وزیر معرفی بکنن و همین این ائتلاف این ستا میتوانند یک دولتی تشکیل بده. از رو من فکر میکنم تمام این فشارها در این راه هستن که الان شکستشون پذیرفتن ولی به دنبال سهم بیشتری در قدرت هستن.
توضیحات جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. بر اساس گزارش روزنامه شرق، فردی که اواخر مرداد ماه امسال در اصفهان به چندین زن و دست کم یک مرد از پشت شلیک کرده بود، بعد از چند روز بازداشت با وثیقه آزاد شده است. به گزارش این روزنامه، جوانی در 28 مرداد با تفنگ بادی به دست کم 5 زن و یک مرد در اصفهان تیراندازی کرده و در کمتر از 48 ساعت بازداشت شده بود. اما در کمتر از یک ماه این متهم با سپردن وثیقه آزاد شده. به گزارش شرق، رفتار بعد خانواده این متهم تیراندازی و سابقه خشونت‌هایی از جمله اسید پاشی به زنان در اصفهان و بازداشت و محاکمه نشدن عاملان آن باعث شده برخی از خانواده‌ها با رسانه‌ای کردن این مسئله خواستار توجه مجاری قانونی به این مسئله شوند. در همین حال طی یک ماه اخیر گزارش‌هایی از هل دادن زنان دوچرخه سوار در اصفهان منتشر شده که این اقدامات موجب نگرانی زنان و فعالان مدنی شده است. با توجه به اینکه در اصفهان بارها شاهد خشونت علیه زنان و دختران از اسید پاشی گرفته تا شلیک و مزاحمت برای دوچرخه سواری بوده ایم، از نعیم دوسار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پرسیدیم چه اتفاقی افتاده که به نظر می‌رسد زنان در اصفهان امنیت ندارند.
مسئله خشونت علیه زنان رو به نوعی میشه در جامعه ایران یک نوع جنایت بی عقوبت یا خشونت بی عقوبت تعریف کرد، به این معنا که توی هر سطحی این خشونت نه تنها پذیرفته شده است، بلکه مجازات قانونی به اندازه کافی که بازدارنده باشه نداره و بعضا حتی تشویق هم میشه. ما در مورد خشونت‌هایی که به حال چه در داخل خانواده و چه در سطح اجتماع در اقصا نقاط ایران صورت میگیره با یک نوع سکوت و مدارا مواجه هستیم. مدارایی که با در واقع بی مجازات گذاشتن عوامل این نوع خشونت چه در حوزه خانواده چه در سطح اجتماع اونها رو به نوعی تشویق میکنه. همزمان ما شاهد این هستیم که تلاشی هم صورت نمیگیره برای اینکه به هر حال انواع مختلف خشونت علیه زنان به شکل قانونمند مورد تعقیب قرار بگیره. لایحه معروف به لایحه منع خشونت علیه زنان اساسا بعد از سالها دست به دست شدن و بالا و پایین رفتن کنار گذاشته شده و قوانینی وجود نداره که بخواد جلوی به حال عوامل خشونت رو بگیره.
توضیحات نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد رو میشنیدید. در حالی که تنش بین ایران و آذربایجان هنوز ادامه دارد، سه‌شنبه شب وزرای خارجه ایران و آذربایجان در یک گفتگوی تلفنی خواستار حل و فصل مشکلات دو کشور از راه گفتگو شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با جیهون بایراموف گفته دو کشور باید مانع از سوء تفاهم در مناسبات شوند. امیر عبداللهیان همچنین خواستار این شده تا ایران و آذربایجان به سرعت روابط خود را در مسیر درست قرار دهند. در این گفتگوی تلفنی همچنین امیر عبداللهیان خواستار حل مشکل تردد ترانزیتی کامیون‌های ایرانی از خاک ارمنستان شده است. گزارشی بشنویم در همین رابطه.
مانورهای پی در پی نیروهای نظامی ایران در هفته‌های اخیر. این بار رزمایش پدافند هوایی مشترک ارتش و سپاه پاسداران که سه‌شنبه در منطقه کویری ایران آغاز شد. اما دامنه عملیات نظامی از این دست بسیار فراتر می رود و به گفته فرماندهان نیمی از آسمان ایران را در بر می گیرد، چرا که شامل استقرار سامانه های موشکی، راداری و اطلاعات شناسایی است، همچنین جنگ الکترونیک و سامانه های ارتباطی.
این رزمایش به صورت مشترک با شرکت یگانهای مختلف از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه تحت فرماندهی و هدایت عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیای کشور انجام خواهد گرفت.
هفته پیش هم واحدهای ارتش به مرزهای شمالی در استان آذربایجان غربی گسیل شدند برای انجام رزمایشی به نام فاتحان خیبر، نمایش قدرت در یک قدمی مرزهای کشور همسایه. جمهوری آذربایجان که بدون تلف کردن وقت در پاسخ اتحاد نظامی با ترکیه را به رخ ایران کشید.
ما فعالیت‌های اجرایی دلیل
در یک عملیات نظامی سه روزه در نخجوان با نام برادری خدشه‌ناپذیر. در پایان و به جبران اثبات برادری، جمهوری آذربایجان واحدهای نظامی ترکیه را بدرقه می کند. رئیس جمهور آذربایجان تنها به نمایش قدرت اکتفا نکرد و همان وقت اقدام ایران را زیر سوال برد. او امروز هم در 60th سالگرد تأسیس اجلاس غیر متحدها به میزبانی مشترک صربستان و جمهوری آذربایجان در بلگراد در این پیام ویدیویی فرصت را برای تکرار حرفش از دست نداد.
اصول تاریخی و اساسی این مجموعه مانند احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، خودداری از اقدامات تجاوزکارانه و عدم مداخله در امور داخلی هسته جنبش عدم تعهد است و در روابط بین المللی ضروری. اگر این اصول توسط همه دولت‌ها رعایت شود، شاهد جنگ‌ها و درگیری‌ها نخواهیم بود.
ایران این مانورها را تهدیدی برای خود و نشانه از حضور اسرائیل در یک قدمی مرزهایش می‌داند.
تحت هیچ شرایطی ما تغییر ژئوپلیتیک و نقشه منطقه رو در حوزه قفقاز نخواهیم پذیرفت و نگرانی جدی کماکان از حضور تروریست‌ها و حضور صهیونیست‌ها در این منطقه داریم.
با وجود نگرانی جامعه بین المللی در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای ایران، در این نشست سه‌شنبه اسرائیل خواستار اقدام شورای امنیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد.
در مورد ایران با بعضی از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و دیگران گفتگو کردم. ایران آشکارا تعهداتش به آژانس انرژی اتمی را نقض می‌کند. انتظار دارم که قدرت‌های جهانی و شورای امنیت ایران را در قبال آن مسئول بدانند. این مسیری صلح‌آمیز است. البته مسیرهای دیگری هم وجود دارد.
نفتالی بنت با وجود تاکید بر راه‌های صلح‌آمیز، آن را تنها یکی از گزینه‌ها می‌داند. رزمایش مشترک نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران یک روز دیگر هم ادامه دارد. مانوری با فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاهی که شلیک به هواپیمای اوکراینی را در کارنامه دارد. شهره جولانی، لندن.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.